اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه دوم ماه جون را پیشکش میکنم. وزیر دفاع ایالات متحده میگه که واشنگتن هنوز هم با موقف خود مبنی به حل صلاحی ذروی کامل شبه جزیره کوریا تاکید میکنه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی یا CPAG با نشر گزارش تلفات افراد ملکی در ماه می سال جاری میلادی گفته است که در این ماه در 23 ولایت افغانستان 183 فرد ملکی کشته و 337 تن دیگر مجروح شدند. در گزارش آمده است که در این ماه بیش از 60 رویداد شامل حملات انتحاری، انفجار ماین کنار جاده، کشتارهای هدفمند، شلیک مرمی هاون، عملیات شبانه نیروهای افغان و درگیری های رو در رو منجر به کشته و مجروح شدن افراد ملکی شامل زنان، مردان و کودکان شده است. بر بنیاد گزارش این گروه، شمار کشته شدگان افراد ملکی در ماه می در مقایسه به ماه اپریل کاهش یافته، اما شمار زخمی ها افزایش داشته است. این در حالی است که بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار، تا یک ماه گذشته در آن ولایت کم از کم 20 غیر ملکی کشته و زخمی شدند. در ماه اپریل 188 فرد ملکی کشته و 306 تن دیگر در افغانستان مجروح شده بودند. سفیر چین در پاکستان میگوید که وی معتقد است که شمولیت پاکستان در سازمان همکاری های شانگهای فرصت های بیشتری را برای انکشاف به هر دو کشور برمغان می آورد. یاو جینگ روز شنبه گفت شمولیت اسلام آباد در آن سازمان باعث بهبود روابط اقتصادی، همکاری های امنیتی و روابط میان مردم دو کشور خواهد شد. آقای جینگ نیروهای دهشت افغان، جدایی طلب و تندرو را بزرگترین چالش منطقه عنوان کرده، گفت که رسیدگی به مشکل دهشت افغانی همکاری و مشارکت بزرگتر و وسیع‌تر کشورها را می‌طلبد. قرار است 18 نشست سازمان همکاری های شانگهای به تاریخ 9 و 10 ماه جون در چین برگزار شود که هند و پاکستان در آن نشست شرکت خواهند کرد. نیروهای امنیتی هند روز شنبه با معترضان در کشمیر تحت کنترل هند درگیر شده و برای متفرق ساختن آنان از گاز اشکاور استفاده کرده است. تنش در آن منطقه یک روز پس از آن شدت یافت که یک موتر نیروهای امنیتی هند حین عبور از میان معترضان 3 تن را کشت. مقامات امنیتی محلی در بخش‌های سرینگر قیود بر گشت و گذار را وضع کردند. این مظاهرات چندین ماه پس از کشته شدن ده ها سرباز و افراد ملکی از هر دو بخش کشمیر تحت کنترل هند و پاکستان دوباره آغاز شده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقامات یمن میگویند که جنگ شدید میان نیروهای طرفدار حکومت و شورشیان حوثی کم از کم 28 کشته بر جا گذاشته است. نیروهای حکومتی که حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را با خود دارند، در امتداد سواحل غربی یمن در هفته‌های اخیر علیه حوثی‌ها پیشروی داشتند. مقامات امنیتی که نخواستند نامشان افشا شود، گفتند که شورشیان 18 نیروی طرفدار حکومت را کشته و 30 تن دیگر را در یک حمله بر شهرک الفضا مجروح ساختند. در جنگ یمن بیش از 10,000 نفر کشته و میلیون ها تن دیگر بیجا شدند. وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که چین در جزایر مورد مناقشه واقع در جنوب دریای چین پایگاه های نظامی ایجاد کرده و این اقدام بیجنگ تهدید به همسایه های آن کشور تلقی می شود. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
جیم متیس روز شنبه در سنگاپور در نشست سالانه دفاعی کشورهای آسیایی گفت که پالیسی چین در آبهای جنوب آن کشور در مغایرت شدید استراتژی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. آقای متیس گفت که راهکار چین در آن منطقه اهداف وسیع‌تر بیجینگ را تحت سوال قرار می‌دهد. وزیر دفاع ایالات متحده به ویژه در مورد اعزام میزایل‌های ضد کشتی و زمین به هوا، گیرینده های الکترونیکی و مستقر ساختن یک تیاره بمفکن در جزایر پاراسیل در جزیره ویتنام تاکید ورزید.
سوریه مصمم است مناطق تحت کنترل شورشیان را در جنوب غرب آن کشور از طریق یک سازش دوباره تصرف کند که در آن جنگجویان یا قانون حکومت سوریه را بپذیرند یا منطقه را ترک کنند. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه روز شنبه همچنان گفت که ایالات متحده باید از پایگاه التنف بیرون شود. آقای معلم افزود دمشق شامل مذاکرات درباره جنوب سوریه نشده و هر گونه توافق در آن منطقه باید خروج نیروهای آمریکایی را شامل شود. ایالات متحده تا کنون در این بابت واکنش نشان نداده است. مناطق جنوب غرب سوریه که شامل ساحات سرحدی با اردن و اسرائیل است، یکی از مناطق بزرگ سوریه است که هنوز تحت کنترل دولت قرار ندارد. باز هم خبری از سوریه. وزیر خارجه سوریه میگوید که مشاوران نظامی ایران در اردوی آن کشور مدغم شدند، اما تهران هیچ نیرو یا پایگاه نظامی ثابتی در سوریه ندارد. ولید المعلم روز شنبه به خبرنگاران گفت که حضور ایران در سوریه مشروع بوده و بر اساس دعوت دمشق صورت گرفته است. اسرائیل بکرات علیه هر گونه حضور دائمی اردوی ایران در سوریه هشدار داده است. المعلم میگوید که ادعاهای اسرائیل نادرست بوده و تلاش دارد بر ایران فشار وارد کند. اسرائیل در ماه می موجی از حملات هوایی را در پاسخ به آنچه حملات راکتی ایران بر مواضع اسرائیل در بلندی‌های گولان عنوان می‌کند انجام داده که جدی‌ترین رویارویی میان ایران و اسرائیل تاکنون پنداشته می‌شود. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. رئیس جمهور ایالات متحده پس از دریافت نامه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفت که دیدار برنامه‌ریزی شده مستقیم با رهبر آن کشور در سنگاپور با قوت خود باقی است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
دونالد ترامپ افزود که میل ندارد دیگر چندان تاکید کند که با فشار حداکثر بر کره شمالی ادامه می‌دهد، بلکه فکر می‌کند که رابطه‌ای بین دو کشور ایجاد شده است و این رابطه باید تقویت شود. آقای ترامپ این مطلب را پس از دریافت نامه رهبر کره شمالی بر روز جمعه در قصر سفید اعلام کرد. کارشناسان میگویند که نامی بزرگ رهبر کره شمالی با آقای ترامپ بخشی از گام‌های حساب شده کره شمالی است که تلاش می‌کنند کیم جونگ اون را یک رهبر مشروع بین‌المللی وانمود سازند که قادر به مذاکره و انجام معاملات است.
سازمان جهانی صحت کمپاین واکسین ایبولا را در جمهوری دموکراتیک کنگو گسترش داده است. این سازمان تا حال موجودیت 37 نفر را که به ویروس ایبولا ملوث شده‌اند تایید کرده است. کمپاین واکسین ضد ایبولا در ماه می در کنگو آغاز شد و تا حال بالای بیش از 680 نفر تطبیق شده است. ایبولا یک بیماری نهایت انصاری بوده که به تلفات وسیع در مناطق ایبولا زده در افریقا منجر شده است. و خبر آخرم این که کارتیک نیمانی 14 ساله شاگرد صنف هشتم در ایالت تگزاس آمریکا پس از درست هجی کردن کلمه یونانی کوینونیا برنده مسابقه املا موسوم به اسکریپس نشنال اسپلینگ بی در ایالات متحده شد. در این مسابقه 516 نفر که سنشان بین 8 تا 15 سال بود شرکت کرده بودند. جایزه این رقابت شامل $40,000 پول نقد، $2,500 پسنداز و چندین دایره المعارف و مدال پیروزی بود. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. با هم گزارش های برنامه خبری پیشکش میشه. همزمان با افزایش حملات حراس افغانا و نهادهای حکومتی در کابل، وزارت داخلی افغانستان میگه که برخی از علاقات در داخل کابل امکان اقامت حراس افغانان در داخل شهر فراهم میسازن. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بدون اینکه از فرد نام ببره گفته که بررسی ها برای شناسایی و بازداشت افراد آغاز شده، ولی با ایال برخی از تحلیلگران امور نظامی به این باور هستند که خلای اطلاعاتی در میان نهادهای امنیتی و عدم نفوذ در شبکه‌های تروریستی سبب شده که حراس افغانا مهمترین نهادها را هدف قرار بدهند. شرح بیشتر در گزارش می‌شنویم که حسیب مودودی تهیه کرده.
چهارشنبه هفته گذشته 8 مهاجم مسلح بر ساختمان وزارت داخلی افغانستان حمله کردند و آنچنانه که این وزارت اعلام کرد در این حمله 6 منصوب پلیس زخم برداشتند. حال 3 روز پس از این رویداد وزارت داخلی افغانستان میگوید که شماری از حلقات در کابل با حراس افغانان کمک میکنند.
متاسفانه یک چیز واضحه است که این تروریست ها در یک فرصت کم نمیتونن حتی فاصله ها را طی بکنن و خود به مرکز و به کابل برسونن. واضحه است که در یک ساحه اینا نان میخورن، چای میخورن و بودو باش برشان فراهم میشه. از او باید هیچ کس چشم پوشی نکنه. بحثی که ما به تحقیقات ما چی را نشان میده، معلومات اولی ما نشان میده که این عمل توسط شبکه یقانی طراحی شده و اجرا شده و این زیر پوشش داعش که اونچه که در رسانه ها و در سایت های اجتماعی پوشش پیدا کرده.
نزدیک به یک ماه پیش نیز چندین مهاجم همزمان بر حوزه دهم و حوزه سیزدهم پلیس کابل حمله کردند. پیش از این نیز بارها بر نهادهای مرتبط به امنیت ملی و پلیس در کابل حمله شده بود. حال آگاهان میگویند که عامل اصلی ضعف در استخبارات افغانستان است.
عمده‌ترین مشکل کمبود اطلاعات، شگاف اطلاعاتی در درون نهادهای امنیتی افغانستان، نداشتن نفوذ در شبکه‌های تروریستی دشمن از جانب دولت افغانستان است. عدم حمایت از کارمندان اپراتیوی باعث این ضعف هاست که دشمن میتونه با سادگی تصمیم بگیره و نفوذ بکنه.
در ابتدا ما باید جلو فقر مدیریتی ادارات نظامی رو بگیریم. یعنی تغییر در رأس ادارات امنیتی باید تغییر وارد شود و یک تیم قوی با یک ظرفیت بلندتر شامل بدن حکومت شود تا اونا پاسخگو باشند برای وضعیت برای نیازمندی های ادارات امنیتی افغانستان و برای تا بتوانند از یک دید برای مردم اینا قناعت داده بتوانند که در 3 ماه الی 6 ماه اینا در وضعیت تغییر بیارند. حتی 4 ماه انتخابات نزدیک است.
حکومت هم برای آنچه که جلوگیری از فعالیت های حراس افغانان گفته می شود در بخش های مختلف شهر کابل چنین دروازه های را ایجاد کرده است که به گفته آگاهان کارهای لازم را در کاهش حملات حراس افغانان نداشتند. 2017 میلادی چهارمین سالی بود که تلفات غیر نظامیان از مرز 10,000 گذشت. حال آگاهان میگویند که ضعف حکومت سبب شده است که در 2018 میلادی نیز حملات حراس افغانان افزایش یابند و غیر نظامیان باز هم قربانیان اصلی این حملات باشند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
طی 24 ساعت گذشته یک فرد ملکی در ولایت ننگرهار در اثر حملات هوایی نیروهای آمریکایی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. و همچنان گزارش ها می رسند که افزایش تلفات ملکی در یک ماه جاری در ولایت ننگرهار صورت گرفته. در رابطه با این رویدادها گزارشگر رادیو آشنا ضیاء الرحمن حضرت گزارش را تهیه کرده که با هم به او گوش می دیم.
روی معلومات دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار تا یک ماه گذشته در این ولایت کم از کم 20 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. با گفته این اداره اکثر این تلفات در اثر عملیات قوای خاصی افغان به بار آمده ولی نیروهای هوایی ماموریت قاطی نیز در آن دخیل می باشند. هفته گذشته در اثر دو عملیات ویژه قوای خاصی افغان در ولسوالی های چپرهار و بتیکوت 12 تن از افراد ملکی کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. برای بررسی رویداد چپرهار حیاتی از کابل عظیم ننگرهار شده ولی هنوز نتایج بررسی های خود را به ولایت ننگرهار نسپرده است. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که روز گذشته نیروهای مشترک افغان و ماموریت قاطی در ولسوالی ده بالا بر اهداف داعش عملیات ویژه را راه‌اندازی کردند که در اثر آن به شمول یک خانم 4 فرد ملکی زخمی و 1 فرد ملکی دیگر کشته شده است. وی در این رویداد از کشته شدن 17 داعشی نیز حرف می‌زند. در مربوطات ولسوالی دی بالا از سوی نیروهای داخلی و خارجی عملیات انجام شده که در اثر آن 17 داعشی کشته شده و مهمات آنان از بند برده شده. همچنان در یک حمله هوایی قوای خارجی که بر یک منزل مسکونی مردم ملکی انجام شده یک پیرمرد کشته شده و یک خانم همراه با 3 طفل خردسالش زخمی شدند. دکتران موظف در شفاخانه مرکزی جلال آباد وضعیت مجروحین رویداد دیبالا را خوب گزارش دادند. با وجود آن که حملات هوایی نیروهای آمریکایی در ولسوالی‌های شینوار بخصوص دیبالا بر اهداف داعش به شکل دقیق انجام می‌شود، ولی بعضی اوقات تلفات ملکی را نیز در پی داشته است. در این اواخر به بار آمدن تلفات ملکی نگرانی‌های جدی را در بین باشندگان این ولایت به بار آورده است. نوید الله باشنده ولسوالی چپرهار در مورد از نگرانی‌هایشان چنین ابراز دارد.
دم ماری خارجی و داخلی ها میگونن تمام دیک تمام مردم عوام کشته میشن نه دایش هر طالب او که تو کورکرانات عملیات باشه خو عوام میخ تازه دی دولت میخرن.
در ننگرها در این اواخر تلفات ملکی اکثر هنگام هدف دادن اهداف گروه دایش به بار آمده است. نیروهای امنیتی افغان اکنون در ولسوالی های دی بالا و اچین عملیات ضد دایش را به پیش میبرند و در چندین ولسوالی نام این ولایت عملیات های ویژه کوتاه مدت را راه‌اندازی نمودند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان. نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. هیئت اداری ولیسی جرگه از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که در غزنی و برخی ولایت دیگر برای ثبت نام رای دهندگان اقدام بکنند. در ریال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که برای برطرف ساختن این مشکل تلاش ها آغاز شده و این موضوع را با رئیس جمهور هم در میان گذاشتند. نسیم شفق گزارش می‌دهد.
هیئت اداری و شماری از اعضای ولیسی جرگه متوقف بودن روند ثبت نام رای دهندگان در غزنی و شمار ولایت دیگر را بسیار نگران کننده می دانند. آنان می گویند که اگر به این مشکل رسیدگی نشود، صدها هزار تن از رای دادن باز مانده و مشروعیت انتخابات نیز زیر سؤال خواهد رفت. امیرخان یار، معاون دوم ولیسی جرگه که ریاست نشست عمومی روز شنبه این جرگه را نیز بر عهده داشت، خواستار اقدام برای آغاز ثبت نام رای دهندگان در این ولایات شد.
در رابطه با ولایت غزنی که روند ثبت نام در آن متوقف است، خواست ما از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات این است که برایم راه حل دریابد تا انتخابات به گونه سراسری انجام شود.
شماری از اعضای ولیسی جرگه در نشست روز شنبه این جرگه گفتند که در شماری از ولایات به علت ناامنی و برخی چالش‌های دیگر بیشتر مراکز ثبت نام رای دهندگان بسته است. فاطمه عزیز، نماینده مردم کندوز در ولیسی جرگه، میگوید که در حال حاضر بیش از 100 مرکز ثبت نام رای دهندگان در این ولایت مسدود است و باید به آن رسیدگی شود. از سوی هم شماری از باشنده های مرکز و ولسوالی های غزنی از حدود 40 روز به این سو در برابر دفتر محلی کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت خیمه تحسن برپا کرده اند. آنان می خواهند تا انتخابات به گونه حوزوی برگزار شود، ستیکر بر تذکره ها نصب نگردد، مامورین کمیسیون مستقل انتخابات از همه اقوام استخدام شوند و زمینه برگزاری انتخابات در همه ولسوالی ها فراهم گردد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز مشکلات در برابر پروسه ثبت نام رای دهندگان در ولایت غزنی را نسبت به سایر مناطق جدی‌تر می‌داند. اما سید حفیظ‌الله هاشمی، کمیشنر این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت آنان تلاش دارند تا مراکز ثبت نامی را که در مناطق مختلف بسته است باز نمایند.
به هر حال اگر زمان تعیین شده برای ثبت نام پایان می‌یابد و مشکل حل نمی‌شود، کمیسیون برای آن مکانیزم خاص را ایجاد خواهد کرد تا حقیقت زیر پا نشود. برای حل مشکل غزنی من خود به آنجا رفتم و گزارش را به کمیسیون سپردم. موضوع را بر ریاست جمهوری نیز در میان گذاشتم تا در حل این چالش همکاری نماید.
اما یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، میگوید که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات باید تلاش نهایی را انجام دهند تا انتخابات سراسری برگزار شده و کسی از حق رای دهی محروم نماند. به گفته وی، هماهنگی میان نهادهای امنیتی و کمیسیون مستقل انتخابات میتواند در این زمینه مفید واقع شده و این مشکل را برطرف کند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، در قسمت برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنید به گزارش‌هایی از منطقه و سراسر جهان. جیم متیس، وزیر دفاع ایالات متحده، میگه که واشنگتن هنوز هم به موقف خود مبنی به خلع سلاح ذروی کامل شبه جزیره کوریا تاکید میکنه. وزیر دفاع ایالات متحده این نظریه را یک روز پس از این ابراز داشت که رئیس جمهور ترامپ بعد از ملاقات با نماینده ارشد کره شمالی به روز جمعه گفت که ملاقات او با رهبر کره شمالی به تاریخ 12 ماه جون در سنگاپور صورت خواهد گرفت. سید عزیز الرحمن گزارش میده.
جماتس وزیر دفاع ایالات متحده که امروز شنبه در نشست امنیتی شانگریلا در سنگاپور صحبت میکرد گفت که ایالات متحده هنوز هم خواستار خلع سلاح اتمی کامل شبه جزیره کوریا میباشد.
ما هنوز هم بر خلع سلاح اتمی درست و برگشت ناپذیر شبه جزیره کوریا تاکید داریم و همین حالا دیپلمات ها در نیویورک و اعضا اینجا در سنگاپور با هم مشغولند و فکر میکنم امیدواری همه ما بر آنان وابسته است.
جیم ماتیس این اظهارات را پس از آن ابراز داشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز پس از دیدار با کیم یونگ چال نماینده ارشد کره شمالی گفت که قرار است به تاریخ 12 ماه جون با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور ملاقات کند. قبل از این رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته دیدار با رهبر کره شمالی را لغو اعلام کرده بود.
12 جون ما در سنگاپور خواهیم بود. این یک آغاز خوب است. من نمیگویم و هرگز نگفتم که این آغاز در یک نشست خلاصه خواهد شد، چرا که خصومت و مشکلات برای سالها وجود داشته است.
با گفته وزیر دفاع ایالات متحده، در دیدار میان رهبران امریکا و کره شمالی موضوع سرنوشت سربازان امریکایی و یا رقم آنان در شبه جزیره کوریا شامل اجندا نخواهد بود. در نشست امنیتی شانگریلا تصمیم اخیر رئیس جمهور ترامپ مبنی بر اثرگیری مذاکرات با رهبر کره شمالی مورد استقبال وزرای دفاع کره جنوبی، ژاپن و کانادا نیز قرار گرفت. با گفته وزیر دفاع کره جنوبی، اگر مذاکرات در مورد سلاح اتمی کره شمالی به موفقیت بیانجامد، این مذاکرات مشابه نشست مالتا در سال 1989 میان جورج اچ دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا و میخائیل گورباچوف رهبر سابق اتحاد شوروی خواهد بود.
مردم کره و جامعه جهانی امیدوارند که رئیس جمهور ترامپ و رهبر کره شمالی با هم صحبت کنند و به خاطر خلع سلاح کامل اتمی و صلح دائمی در شبه جزیره کره به یک توافق تاریخی برسند.
در این حال وزرای دفاع ژاپن و کانادا نیز چنین گفتند.
اگر دیدار رهبران امریکا و کره شمالی صورت بگیرد، ما امیدواریم که کره شمالی به خاطر از بین بردن درست و برگشت ناپذیر تمام سلاح کشنده خود به شمول سلاح بیولوژیکی و میزایل ها گام های مستحکم را بردارد. عزم ایالات متحده و جمهوری کوریا واضح بوده است. هیچ پلان مبنی بر تغییر یا سقوط رژیم در کره شمالی وجود ندارد. هیچ پلان به خاطر اتحاد مجدد در دو کوریا وجود ندارد و هیچ کدام در تلاش بهانه‌جویی به خاطر فرستادن نیرو به شمال نیستند.
در حالی که 10 روز به دیدار میان رهبران امریکا و کره شمالی باقی مانده است، پیونگ یانگ خواستار فرصت‌ها و رفع تعزیرات اقتصادی می باشد. اما رئیس جمهور ترامپ اخیراً اظهار داشته که ایالات متحده تعزیرات جدید بر پیونگ یانگ را تا زمان واضح شدن نتایج نشست سنگاپور به تعلیق در می آورد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
در حالی که کشورهای عضو سازمان پیمانه اتلانتیک شمالی یا ناتو با یک فضای نامطمئن امنیتی مواجه هستند، برای اجلاس سران در ماه جولای آمادگی می‌گیرند. از جمله آزمونایی که 29 عضو ناتو با او مواجه هستند، یکی هم تنش رو به افزایش با روسیه است. گزارش صدای امریکا را در این مورد عبدالواجد عادل تقدیم می‌کنم.
از سال 1949 به این سو، عضویت ناتو از 12 به 29 کشور در 7 دور توسعه افزایش یافته است. ینس ستالتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در دیداری که از قصر سفید در ماه می داشت، بر ضرورت ناتو نیرومند تاکید ورزید.
We live in a more unpredictable world and then we need strong NATO and we need to invest more in our security.
ما در یک جهان غیر قابل پیش بینی زندگی می کنیم. ما به یک ناتو یا نیرومند نیاز داریم و ما احتیاج به سرمایه گذاری بیشتر بالای امنیتمان داریم.
در زمره کارهایی که برای توسعه ناتو انجام می یابد، استقبال از اعضای جدید در خانواده ناتو برای نیرومندی هرچه بیشتر آن می باشد که بیلی همسن سناتور سابقه نماینده دائمی ایالات متحده در ناتو است.
We are there to give them the standards, to help them get there, and that's what the open door policy is, and it's very vibrant.
ما در آنجا هستیم تا معیارهایی را به آنها پیشکش کنیم، به آنها کمک کنیم تا خود را به آنجا برسانند و این خود نماینگر درهای باز و پردرخشش بودن ناتو می باشد.
این پالیسی درهای باز ناتو می تواند با نفوذ روزافزون روسیه در بالقان مقابله کند. این مطلب را الکساندر ورشبو معاون منشی عمومی ناتو بیان داشت.
The Russians are perhaps a little bit more persistent and a little bit more unscrupulous in their methods, but they have been long trying to.
ممکن است روسا در طرز عمل خود پایدارتر و نه چندان دقیق باشند، اما آنها برای مدت طولانی است که میکوشند کشورهای بالکان شرقی را از عضویت در ناتو باز دارند و به فکر من که مقدونیا یک هدف عمده آن در حال حاضر است، زیرا پیشرفت بین یونان و مقدونیا بر موضوع نام کشور راه را برای مذاکرات ممکنه برای عضویت در ناتو امسال باز کند.
یونان با این حق مقدونیا که خود را چنین بنامد مخالفت می کند و می گوید که این معادل با ادعای ارضی به ناحیه شمالی یونان است که به چنین نام مسمی است. سارا مکنتاش سفیر بریتانیا در ناتو است.
And those countries of the Western Balkans that wish to join NATO, that meet the standards and meet the criteria.
کشورهای غرب بالکان که آرزوی عضویت ناتو را دارند و برای این کار در صدد معیارها اند و اگر بتوانند چنین معیارها را پوره کنند می توانند عضو شوند.
ناتو وبسایت خیش را اخیراً تجدید کرده و در آن 4 کشوری را شامل ساخته است که عزم خیش برای عضویت در این پیمان را اعلام کردند. این کشورها شامل اوکراین، بوزنیا هرزگوینا، گرجستان و مقدونیا می باشد. یکی از ایجابات عضویت در ناتو این تعهد است که این کشورها باید بتوانند 2% عایدات ناخالص ملی خیش را صرف دفاع کنند. تعهدی که تنها 5 عضو این پیمان تا حال قادر به این کار بوده است و ایالات متحده شامل این کشورها می باشد.
ولم توجه کنین باخرین گزارش ای برنامه. ایالات متحده روز جمعه در جلسه شورای امنیت ملل متحد در نیویورک قطعنامه پیشنهادی کویت تحت عنوان حمایت از فلسطینیان ساکن باریکه غزه و اوکراین غربی رد کرد و به او رأی منفی داد. جزئیات بیشتر از لیل ماهبیب عظیمی.
قطعنامه پیشنهادی کویت حمایت کافی برای تصویب داشت، اما بعد از ویتوی ایالات متحده پذیرفته نشد. ایالات متحده در رأی‌گیری روز جمعه در مورد پیشنویس آن در انزوا قرار گرفت. بولیویا، کویت و روسیه برخلاف آن رأی دادند، در حالی که 11 عضو دیگر شورای امنیت از دادن رأی امتناع ورزیدند. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت:
Because this resolution is wildly inaccurate.
از آنجایی که این قطعنامه عملا در تعریف از وقایع اخیر در غزه نادرست است و به هر گونه تلاش را جهت صلح آسیب می رساند، ایالات متحده با آن مخالف است و در صورت لزوم آن را ویتو می نماید. اما یک گزینه دیگری برای کسانی است که قادر به بازگشت و درک شناخت این واقعیت باشد که تروریسم حماس عامل عمده در نارامی های اخیر و شرایط وحشتناک در غزه است. ما یک قطعنامه جداگانه را پیشنهاد می کنیم.
قطعنامه کویتی خواستار توقف استفاده از هر گونه نیروی بیش از حد ناسازگار و بی‌قید و شرط توسط اردوی اسرائیل است. ایالات متحده اعلام کرد که این پیشنهاد با عدم اشاره به حماس و سایر گروه‌های دهشت افغان یک جانب است. قطعنامه ایالات متحده نکات مربوط به نیروهای اسرائیل و حفاظت از فلسطینی‌ها را حذف کرد. در عوض خواستار آن شد که حماس و سایر گروه های جنگجوی فلسطینی در غزه تمام فعالیت های خشونت آمیز و اعمال تحریک آمیز را متوقف سازند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل اظهار داشت:
بریتانیا مدت هاست که از اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه مسائل فلسطین و اسرائیل حمایت کرده است. بنابراین آقای رئیس، این موضوع قابل تأسف است که قطعنامه های امروز حاوی عناصر است که یا نامتعادل و یا هم مبهم هستند تا بتواند پایدار باشند. به عنوان مثال، متن کویتی از گروه های تروریستی از جمله حماس و جهاد اسلامی فلسطین نام نبرده است و پیشنهادی برای یک مکانیزم حفاظت بین المللی است که احتمال بروز انتظارات غیر واقعی را افزایش می دهد. ما حماس را محکوم می کنیم، اما در عین حال متاسفیم که متن آمریکایی مسئولیت و وظایف اسرائیل در مورد غزه را به اندازه کافی ارزیابی و بررسی نمی کند.
دوستای عزیزی، بود داشتای برنامه خبری که به میجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.